کار اقتصادی فیما بین و تجارت متقابل باید امتیاز داد و امتیاز گرفت. یعنی ما باید بازارمون رو باز کنیم تا بازارشون رو برامون باز بکنه. این اتفاق توی پیوستن ما به اتحادیه اوراسیا خوشبختانه شکل گرفته. ما امتیازات خوبی هم گرفتیم بابت اینکه تو تعرفه ها کاهش پیدا بشه، یا حدود مثلا بیش از 500 قرم کالا رو توی حوزه‌های مختلف به ما امتیاز داده شد که بتونیم ورود کنیم و با حداقل تعرفه گمرکی بتونیم تو این کشورها کالاهامون رو صادر بکنیم.
بله.
الان مثلا چون اتحادیه این پیوستن ما جدید هست، این شرایط جدید، چند تا موضوع مهم هست که باید بهش توجه بکنیم. یکی اینکه بسیاری از تولید کننده ها و تجار ما با این شرایط جدید آشنا نیستن هنوز و این فرصت هنوز براشون ناشناخته است یا اطلاعات کمی از موضوع دارن. خب قاعدتا باید کاری که تو کشور اتفاق میفته باید بیشتر و بیشتر در مورد این صحبت بکنیم، نشست داشته باشیم، آموزش بدیم، اطلاعات رو مبادله کنیم و در اختیار فعالان اقتصادی که به عنوان فرصت بالقوه میتونن تو این بازار حضور پیدا بکنن اطلاعات رو بهشون منتقل بکنیم و ترغیبشون بکنیم که بیان از این فرصت استفاده بکنن، که این هنوز به نظر میرسه اونطوری که باید شاید توسط چه دولت چه توسط تشکل‌های تخصصی این حوزه مثل اتاق بازرگانی، مثل اتاقهای مشترک یا حالا تشکل‌های مثل ما، هنوز این فرصت رو ما نتونستیم معرفی بکنیم به فعالان اقتصادی. کار بیشتری میطلبه تو این حوزه، به اضافه اینکه باید رفت تو این بازار آشنا شد.
بله.
هم باید سلیقه این مردم رو بشناسیم، کسایی که قرار ما کالامون رو ببریم باید سلیقه مصرف و ذائقه‌شون رو باید بشناسیم، به چه ترتیبی بسته‌بندی کالامون به چه شکلی باشه، اسم‌گذاریمون به چه ترتیبی باشه، چطور برسونیم، چطور توضیح کنیم، خدمات پس از فروشمون باید به چه ترتیبی باشه که این کالا حتی از ذائقه هم تو صنعت غذا، از نظر مد و اون مسئله که تو پوشاک و صنایع مختلفی که وجود داره یا خدماتی که وجود داره، باید بتونیم بشناسیم که ما برای اینها چه کالایی رو تولید بکنیم که مطلوبیت داشته باشه برای این کشورها. این قسمت این قدم کار رو باید حتما به طور جدی اول انجام بدیم و قوانین مقررات این اتحادیه و این بازار رو هم حتما باید بشناسیم.
حالا این نکته که آقای دکتر خالقی بهش اشاره فرمودید، بحث در واقع شناسایی بازار و در واقع نیازمندی هایی که در بازار منطقه وجود داره، این به نظر میرسه که به حال همت بخش خصوصی رو طلب میکنه.
قطعا.
با توجه به اینکه به حال بخش خصوصی در این رهگذر خب منفعت داره، خب خیلی دولت در این عرصه، اگرچه خب رایزنهای بازرگانی که به صورت حرفه‌ای خیلی از کشورها در سفارتخونه هاشون دارن معمولا یه بخشی از این مسئولیت بزرگ رو به دوش میکشن، ولی ما متاسفانه اگر در برخی از کشورام رایزن بازرگانی داشته باشیم، خیلی از اونها نه زبان بلدن و نه اصلا
بله.
موضوع مارکتینگ رو متوجه میشن جسارتا، یعنی با
خیلی
آره این دقیقا. که من به نظرم خود شماها کسایی که در بخش خصوصی فعالیت میکنن، به نظرم خود اینها حالا در قالب تشکل‌ها که هزینه رو مثلا برای صنفی، مثلا برای بخش مثلا سلولزی، مثلا برای مثلا انجمن صنفیشون بره یه تحقیقاتی بکنه، تحقیقات بازاری انجام بده، به حال نیازها رو شناسایی بکنه، در اختیار تولید کننده های مثلا سلولوزی کشور قرار بده، اونها بتونن برن یه مارکت خوبی برای خودشون ایجاد بکنن.
بله، در تایید فرمایشتون و تکمیلش اینطوری عرض بکنم، ببینید این بحث دولت یه سری وظیفه داشت برین توافق رو انجام بده، یعنی
بله.
زیر بنای کار رو بگذاره که انجام شده. بحث دیگه میگیم دولت این انتظار رو نباید داشته باشیم بره بازاریابی بکنه، بازار رو بشناسونه، حتی قرارداد منعقد بکنه. اتفاقات نمیفته مگه تو کارهای بزرگ و پروژه های بزرگ، ولی تو این زمینه فرض بفرمایید تسهیل ارتباطات حمل و نقلی، چه ریلی چه زمینی هوایی، هر ترتیبی هست، باید تمرکز و تسهیلی داشته باشیم که این خطوط انتقالی منظم بین ما و این کشورها باید حتما راه اندازی بشه. برنامه‌ریزیش این خوب این رسمت میشه کار دولت. بخش دیگرش بحث مباحث جمع‌آوری اطلاعاتی هست که احیانا دولت میتونه این رو فراهم بکنه، همون رایزنه که شما فرمودین باید این بخش تقویت بشه. بخش دیگرش وظیفه بخش خصوصیه، یعنی دیگه میدان آماده است، باید بخش خصوصی توی میدان بهترین بازی رو که میتونه انجام بده. ما باید به دنبال تربیت نیروی انسانی متخصصی باشیم که زبان بداند، کار تجارت بداند، جسارت و جرأت حضور در این بازار رو داشته باشه، بره استقامت بکنه، بیسته بازار رو بسازه و حفظش بکنه. که این افرادی هستن که نیاز به اون نیروی انسانی متخصص داریم که باید اینها رو آموزش بدیم، بفرستیم سفرهای اقتصادی ما باشن تو این کشورها که بتونن فضا رو باز کنن. یه بحث دیگه هم که ما باید با هم کار کردن و هم یاد بگیریم. این بازار بازاریست که حدود 180 میلیون نفر خب بالاخره ظرفیت داره حدوداً. خب بازار بزرگیه، اگه قرار تو این بازار حضور پیدا بکنیم غایتاً باید تمام تجهیز بکنیم و بتونیم آماده بکنیم خودمون رو. اینکه بریم بازار رو بشناسیم، دولت نباید بره بازار بشناسه که ذائقه مصرف مردم در فلان کالا چیه. باید تشکل تخصصی این حوزه ورود کنه، بره خودش شناسه کنه، اطلاعات در اختیار اعضا و افراد ذی‌نفعی که تو این حوزه کار میکنن بگذاره، یا اینکه حداقل خود شرکت‌ها دیگه رسماً ورود کنن با این حفظ این پرستیژ تجاری و این اسلوبی که باید کشور ما داشته باشه که ما قراره بریم شأن کالامون رو و اون ارزش کالای ساخته ایران رو تو این کشور رو حفظ بکنیم.
بله
کالای بنجل رو ببریم باعث بدنامی کالاهای خودمون بشیم. یه دقت و نظارت توی مبادی مرزی و گمرکی ما اتفاق بیفته، استاندارد باید دقیقاً کنترل بکنه و کالاهای فاقد کیفیت رو اجازه ندیم بره تو اون بازارها. کاری که قبلا تجربه تلخش رو داریم توی همون کشور استقلال یافته که تازه استقلال یافته قدیم البته باید بگیم،
درسته،
مستقل از شوروی، اینها خب رفتیم بازار رو با همین بی سلیقگی ها و کج سلیقگی هامون از دست دادیم و یک نام بد از خودمون به یادگار گذاشتیم که الان بازگردوندن اون و خوشنام شدن تجار ما زمان میبره، انرژی میبره. خب بالاخره به فرصت مجدد این کار رو اجازه میده، ولی به هر حال ما باید خودمون رو با استانداردهای تجاری اونها منطبق بکنیم. این دوزونش اینه که حتما باید بشناسیم و همچون میشه کنسرسیوم های صادراتی را انداخت، میشه گروه های تخصصی صادراتی را انداخت، شرکت ها با هم یه اتحادیه، یک تعاونی، کنسرسیوم، یه چیزی به این عنوان شکل بدن، با هم هزینه تبلیغاتشون رو شیر بکنن، برند مشترک بسازن و توانشون رو هم بگذارن که برن توی کشورها حضور پیدا کنن. این نیست که شما یک کالا رو بفرستید توی کشور خوب نتونید توضیح کنید،
بله،
که نتونید خدمات پس از فروش مناسب بدید، این خب از بین میبره. که وسعت بالاست، باید هدف گذاری بشه. ما ویک بازار
آقای دکتر خالقی اصفهانی کنم کلامتون رو قطع میکنم، تو این راه گذر هم مثلا راجع به حال خدمات پس از فروش یا به حال تداوم یافتن سهم بازار به نظر میرسه که حتما با شرکت‌های ما یه شریک تجاری تو این کشورهای هدف هم داشته باشن، یعنی مثلا دفاتر نمایندگی، حالا هر تحت هر عنوانی که میشه، کسی باشه که به هر حال منافع این شرکت رو و این بنگاه اقتصادی رو در اونجا هم پایش بکنه و هم حفظ بکنه.
دقیقاً همین فرمایشون درسته. اون همسو شدنشون یا کنسرسیوم صادراتی زدن برای همینه که
بله،
اینا رو کاهش بدیم و مشخصا بدونیم توی یک بازار چگونه قرار حرکت بکنیم. چون ما کشوری مثل ترکیه توی همین بازار در سالهای گذشته تونسته بسیار هدفمند حرکت بکنه و شرکت‌های قدرتمندی رو اونجا ایجاد بکنه و حضور داشته باشه. این فضا، این یادمون باشه الان این فرصت هست. این اتحادیه در حال توسعه و گسترشه. تعداد زیادی از کشورها در نوبت پیوستن به این اتحادیه هستن.
مثل
چین، مثل اندونزی، مثل هند، کشوری از این دست، مثل سربستان، اینها هم علاقه‌مندن به این اتحادیه بپیوندن. وقتی که اینا بپیوندن درست بازار بزرگتر میشه، ولی فرصت‌های تجاری هم کوچکتر خواهد.
بله دقیقاً.
به نسبت فرصتی که توسعه پیش میاره، ما هم شرکتامون رو، برندهامون رو بزرگتر بکنیم، مقام‌تر بکنیم، بتونن تو این فضا بتونن خودشون رو تطبیق بدن.
ممنونم از توضیحاتتون آقای دکتر خالقی.
خواهش می‌کنم. خیلی خوشحال
شدم. شبتون بخیر باشه و خدا نگهدارت.
خداحافظ.
از آن شنونده در خصوص چرایی کند بودن گسترش مناسبات ایران با کشورهای حوزه اوراسیا گفتگوی من شنیدید با دکتر آرمان خالقی، قائم مقام خانه صنعت معدن و تجارت. ساعت 19:39 دقیقه است. دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه رو شنونده باشید.
سیاست بدون خط و خطی.
مناسبت روز 9 دی و حماسه که در این روز آفریده شد در سال 88 همین که ارتباطتون برقرار هست با دکتر محمد حسن زورق استاد محترم دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی تا با ایشون این موضوع رو بیشتر مورد بررسی قرار بدیم. آقای دکتر زورق سلام بر شما، شب بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر زورق عزیز، از نگاه شما اهمیت حضور مردم در حماسه نهم دی ماه در شکست فتنه ها و سیاست آشوب سازی و به هر حال روند مداخله جویانه که به هر حال امریکایی ها و متحدانشون در طی تقریبا 4 دهه گذشته راجع به جمهوری اسلامی ایران داشتن چقدر حائز اهمیته؟
خب اهمیتش به اندازه سرنوشت ملته. یعنی حادثه کوچیکی نیست، حادثه بزرگی است این قضیه. البته ما معتقدیم چیزی خارج از مشیت الهی صورت نمیگیره، ولی به هر حال اراده الهی بر این تعلق گرفته که مردم خودشون سرنوشت خودشون رو رقم بزنن و به دست خودشون آینده خودشون رو بسازن. البته میدونید کشور ما یک کشور میشه گفتش که ویژه ایست در دنیای امروز. ویژگیش به خاطر هوشیاری سیاسی است که در کشور ما بیشتر از نسبه به نظر من بقیه کشورهای منطقه و شاید هم بقیه کشورهای دنیای اسلام وجود داره. تشیع به مردم ایران نوعی هوشیاری تاریخی داده و خود این یک عامل بسیار بزرگه. شما فراموش نکنید قضیه نهضت تنباکو رو، فراموش نکنید مسئله قیام برای ملی شدن صنعت نفت رو. خود عنصر تشیع مسئله جدی است. مسئله دیگه اینه که مردم ایران به رأی العین دیدن که مکاتب دیگه، حتی اون مکاتبی که دم از علمی بودن می‌زدن، در عمل چگونه منجر به شکست شدن و چه مصائبی رو برای بشریت به وجود آوردن. یه قلم همین مکتب سوسیالیسم که خودش شکست خورد و خود روس‌های به اصطلاح بساط شوروی رو جمع کردن، یا مکتب کاپیتالیسم که این فجایع بزرگ رو در دنیای امروز ایجاد کرد. نکته خیلی مهم در این مسئله اخلاص مردم در انقلاب اسلامی. در انقلاب اسلامی مردم تحت تأثیر هوسشون نیستن و تحت تأثیر فطرتشون هستن، تحت تأثیر فطرت الهیشون هستن. به همین دلیل غرب پس از آزمون‌های زیادی که کرده، جنگ روانی کرده، جنگ اقتصادی کرده، جنگ نظامی 8 ساله رو به ایران تحمیل کرده، جنگ تروریستی رو در سالهای اول انقلاب به مردم ایران تحمیل کرده، شکست خورده. الان به این نتیجه رسیده که با دو عامل باید مقابله کنه. یکی اراده مردم ایران، وحدت مردم ایران، یعنی جمهوریت نظام. دوم اسلام، چون میدونه جمهوریت مردم کشور ایران ریشه در اسلامیت اون داره و اسلامیتش با قرائت تشیع با روایت امام خمینی. اینم یه عامل دیگه است، عامل خیلی مهمیه و مخصوصا کسانی که کمتر آلوده به تمنیات دنیوی هستن بیشتر پایه دفاع از این انقلاب و این نهضت ایستادن. نکته خیلی مهم دیگه ای که وجود داره مسئله رهبری است.
بله.
مردم در ایران صداقت و صمیمیت رهبری، میتونم بگم صداقت، صمیمیت و درایت رهبری رو تجربه کردن و دیدن که چگونه از خلاصه تنگناهای خیلی سخت و شرایط خیلی دشوار این رهبری کشور رو و انقلاب رو هدایت کرده. نکته دیگه که باید توجه داشته باشیم اینه که تجربیات منطقه جلو چشم مردم ایران قرار داره. تجربه سوریه به عنوان مثال، 10-12 میلیون نفر آدم آواره شدن، کشته شدن، مجروح شدن، زخمی شدن، اسیر شدن، به خاطر اینکه یه از این گروه های تروریستی فریب شعارهای غربی رو خوردند و چه از نوع وهابیش که به وسیله عربستان ترویج شد، چه از نوع به اصطلاح دموکراتیکش که مستقیما به وسیله آمریکا هدایت میشد. تجربه سوریه، تجربه داعش در عراق، تجربه لیبی امروز، تجربه جنگی که به یمن تحمیل شد، همه اینا باعث هوشیاری و بیداری بیشتر ملت ایران شده. عملا مردم ایران دارن میبینن که آمریکا از تروریسم و دیکتاتوری حمایت میکنه و میره به عربستان سعودی اون همه پول میده و در این حال دم از آزادی و دموکراسی میزنه. این جز نفاق چه چیز دیگه میتونه باشه؟ عملا غرب داره با دموکراسی ها میجنگه. در زمان ملی شدن صنعت نفت چرا با اراده مردم ایران مخالفت کردن؟ در زمان انقلاب شیلی چرا آلنده رو در پشت میزش کشتن؟ در زمان انقلاب نیکاراگوئه چرا با ساندینیستا اون همه دشمنی کردن؟ یعنی یه امر واضحه که غرب داره با اراده ملت ها می جنگه. از الجزایر، شما انقلاب الجزایر در نظر بگیرید تا جنگ ویتنام، همه این شرایط باعث شده که مردم احساس کنن اگر در مقابل غرب کوتاه بیان و در مقابل ارزم به حضور شما باج‌خواهی ها و زورگوی های غرب از خودشون مقاومت نشون ندن، سرنوشت دردناکی در مقابلشون خواهد بود، شبیه در سرنوشت سوریه و عراق و افغانستان و لیبی و جاهای دیگه. بنابراین مردم با صمیمیت و صداقت ایستادن، منتهاش عظمت این کار به اندازه سرنوشت، نه تنها سرنوشت مردم ایران،
بله،
سرنوشت مردم منطقه، نه تنها سرنوشت مردم منطقه، سرنوشت بشریت. یعنی برای اولین بار که یک کشوری در حد و اندازه و امکانات و توان کشور ما، ولی با اتکال به قدرت لایزال الهی و با اراده و با اخلاص در مقابل ابرقدرتی ایستاده که این ابرقدرت به همه داره زور میگه. یعنی خیلی راحت میاد میگه که من قانون وضع میکنم در جهان، همه مردم جهان به اصطلاح محکوم که هستن که این قانون اجرا کنن. یعنی قوانین خودش رو، دولت خودش رو، نه تنها در مرزهای خودش، میخواد در سراسر جهان اعمال کنه.
بله.
و این خب یه قدرت سلطه‌جویی است که حتی در نهایت به ضرر خود کشورهای غربی و دولت‌های غربی هم است. در خدمتتون هستم.
متشکرم، ممنونم از توضیحات ارزشمندتون آقای دکتر زهرق عزیز. با جناب عالی خداحافظی
میکنم.
شب شما بخیر باشه و خدا نگهدارتون. از آن شنونده به مناسبت حماسه نهم دی ماه گفتگوی من رو شنیدید با دکتر محمد حسن زورق، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی. نایب رئیس سازمان بسیج مردمی عراق گفت خون شهدا و مجروحان هدر نخواهد رفت و پاسخ به نیروهای امریکایی کوبنده خواهد بود. تجاوز هوایی امریکا به مراکز نیروهای وابسته به هشت شبی با واکنش گسترده مقامات سیاسی و احزاب عراقی همراه شده است. مدیر اداره عملیات مشترک در سازمان بسیج مردمی عراق از احتمال افزایش شمار شهدای حملات هوایی جنگنده های ارتش امریکا به مواضع نیروهای بسیج مردمی عراق در غرب استان الانبار خبر داد. جواد البیراوی گفت با توجه به اینکه حال شماری از مجروحان وخیم است، احتمال افزایش تلفات این تجاوز وجود دارد. دومین مرحله از کمک‌های معیشتی فردا شب به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد. سخنگوی سازمان بهرام بودجه گفت دومین مرحله از کمک‌های معیشتی فردا شب 10 دی ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد. به گفته مهدی قمصریان پس از اصلاح قیمت و سهمیه بندی بنزین، منابع حاصل از اجرای این طرح در قالب کمک معیشتی به صورت منظم و ماهیانه به حساب سرپرستان خانواده واریز خواهد شد. ساعت 19:52 است. دعوت میکنم آخرین بخش گفتگویی برنامه رو هم شنونده باشید.
اقتصاد بدون خط‌خوردگی.
امروز آقای رئیس جمهور به همراه وزیر نفت به نمایشگاه صنعت پتروشیمی در واقع رفتند و بازدید کردن از توانمندی های صنایع پتروشیمی کشور. آقای دکتر رضا پدیدار رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران در این بخش گفتگوی با ما همراه هستند تا ظرفیت های صنایع پتروشیمی رو بیشتر بررسی بکنیم. آقای دکتر پدیدار سلام، بر شما شب بخیر.
منم عرض سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر پدیدار، اگر بخوایم یه نگاهی داشته باشیم اجمالی به وضعیت صنایع پتروشیمی در کشور که به هر حال به عنوان بنگاه‌های اقتصادی توانمند هم از اونها یاد میشه، چه مواردی رو میشه در این رهگذر فهرست کرد؟
حالا همونطور که انتظار دارید، پتروشیمی به عنوان مهمترین صنایع پایین دستی حوزه انرژی کشور ارزش افزوده بالایی رو داره.
بله.
و به اون چیزی که حالا تجربه در کشور عزیزمون ایران و همینطور سایر کشورهای جهانی اگر بخوایم یک نگاه تطبیقی و مقایسه‌ای داشته باشیم، این هست که ارزش افزوده اقتصادی در تولید محصولات پتروشیمی در عرصه ملی کشورمون عددی بالاتر از 35% تا 37% رو به طور اوریج داره و خب این عدد در مقایسه با سایر صنایع تولیدی در کشور عزیزمون خب خیلی رقم بالاییه. به اضافه این که ما محصولاتی که پتروشیمی میتونه تولید بکنه، تنوع محصولاتش اون اگر که بهش در حقیقت پرداخته بشه میتونه اون ارزش افزوده اقتصادی رو به صورت تصاعدی بالا ببره. به طور مثال، به طور در جهان تنوع محصولات پتروشیمی حدود 87 نوع محصول الان به طور پایه میاد تولید میشه و عرضه میشه. ما در کشورمون داریم 37 نوع رو تولید میکنیم. بر اساس گزارشی را هم که معاون وزیر نفت و مدیر عامل صنایع پتروشیمی کشور اعلام کردن، ما حتی داریم تنوع محصولات رو از این میزانی که الان هست داریم افزایش بدیم برای سالهای آتی تا برنامه عرض بکنم پایان برنامه ششم و همینطور بعد از اون، به طریقی که ما بتونیم هم حجم تولید رو افزایش بدیم از میزان ما اون چیزی که الان داریم تولید میکنیم، از 65 میلیون تن ظرفیت اون 56 میلیون تن رو داریم تولید میکنیم، این رو بتونیم در فاز اول به 75 میلیون تن و بعد تا پایین برنامه ششم به 100 میلیون تن افزایش بدیم. این افزایش ظرفیت و افزایش تنوع محصولات تولیدی، چه محصولات تولیدی پایه، میانه و محصولات نهایی که در صنایع مختلف مورد استفاده قرار میگیره، میتونه جایگزین فروش نفت خام در کشور بشه. یعنی ما میتونیم در حقیقت اون موضوع خام فروشی و موضوع ارزش افزوده محصول رو به دست بیاریم. همونطوری که ما در مورد بنزین داریم به این نتیجه میرسیم که بتونیم این ظرفیت رو در کشور ایجاد بکنیم و این ارزش افزوده رو فراهم بکنیم. یه بشکه نفت اگر که مثلا فرض کنه الان حدود 60 دلاره، ولی اگر این یک بشکه نفت تبدیل بشه به بنزین، خب قیمتش یهو 10 برابر افزایش پیدا میکنه، یعنی به حدود مثلا 60 دلار میشه 600 دلار.
بله.
و این موضوع یکی از مسائل مهمی بود که در جلسه امروز هم مطرح شد. آقای رئیس جمهور هم خب این موضوع رو مورد تاکید قرار داد. منتها در فرایند اجرایی و عملیاتی پتروشیمی هم خب یک سری ناهمواری هایی هست. خوراک پتروشیمی ها هست که مورد سوال قرار گرفته بود.
بله.
و باید دولت نهایت کمک خودش رو به صنعت پتروشیمی در این زمینه بکنه. یکی هم این هست که دولت تصدیگری خودش رو در صنایع پتروشیمی کم بکنه.
بله.
و همونطور که در برنامه چهارم این موضوع هدف گذاری شده بود، ادامه پیدا بکنه که ما بتونیم سهم بخش خصوصی رو در صنعت پتروشیمی افزایش بدیم که
انشالله.
آرزه هایی که مثل حالا تحریم و مسائلی پیش بیاد، این آرزه ها نتونه مزاحمتی رو برای توسعه صنعت پتروشیمی در کشورمون فراهم بکنه.
ممنونم از توضیحات ارزشمندتون آقای دکتر پدیدار بزرگوار. با جناب علی خداحافظی میکنم. شبتون بخیر باشه.
شبتون بخیر.
خداحافظتون باشه. از آن شنونده در خصوص وضعیت صنایع پتروشیمی کشورمون صحبت کردیم با دکتر رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران. ممنونیم که تا این لحظه با ما همراه بودید. شب خوب و آرامی رو براتون آرزو می‌کنم. در پناه حق باشید.
جشنواره بین المللی رادیو صدای جمهوری اسلامی ایران در اولین سال ورود به گام دوم انقلاب اسلامی، فراخوان بخش مردمی 15 جشنواره بین المللی رادیو را بدین شهر اعلام می‌دارد. پادکست یا برنامه‌های کوتاه رادیویی، گزارش و مستند رادیویی، یک قطعه موسیقی، گزارش ورزشی، آنونس معرفی برنامه‌های رادیویی، نمایش رادیویی، کلیه شنوندگان و علاقمندان به رادیو جهت شرکت در این جشنواره و یا کسب اطلاعات بیشتر می توانند به نشانی الکترونیکی www.radiofestival.ir مراجعه فرمایند. کمیته اطلاع رسانی 15 جشنواره بین المللی رادیو.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده. شما عزیزان میتونید در مسابقه‌ای که براتون طراحی شده شرکت کنید. مسابقه‌ای برای شما عزیزان در نظر گرفته شده که فقط از طریق رادیو نمای شبکه قابل دیدن. لطفاً تلویزیون خودتون رو روشن کنید و توی همون کانال‌های سیما کانال 212 رو بیارید. صفحاتی که مشاهده خواهید کرد رادیو نمای گفتگوه که مسابقه ما قسمت پایین زیر نویس میشه و شما پاسخ مسابقه رو که یک سوال